بینی شده. با تهران میرویم که بازار تهران بعد از 3 روز که امروز روز 4مین روز هست تجمعات اعتراضی در پایتخت ایران تهران و چند شهر دیگر برگزار شده. کسب‌وکاران این اعتراضات و اعتصاب را به دنبال برند رفتن قیمت اسعار و قیمت طلا براه انداختن. این اعتراضات دامنش بیشتر شده و گسترده تر شده و حتی دانشجویان هم دیروز با این اعتراضات اشتراک کردن. سلطان محمد سرور همکارم با فرشته قاضی خبرنگار بخش فردای رادیو آزادی بیشتر در مورد جزئیات این اعتراضات پرسیده که میشنویم.
از روز یکشنبه که کسبه بازاریان در تهران بودند، به نقاط دیگر تهران، به دانشجویان و شهرهای دیگه در ایران مثل کرج و ملارد کرج و همدان و جزیره قشم در جنوب ایران کشیده شد. امروز تصاویری به دست ما رسیده از کرمانشاه در غرب ایران که اونجا هم مردم در اعتراض به گرانی ها تجمع کردند.
افزایش سرسام‌آور در قیمت ارز و طلا علتش چی بوده؟
قیمت ارز در ایران به خصوص قیمت دلار طی ماه‌های گذشته به شکل سرسام‌آوری بالا می‌رفت، ولی روز یک شنبه نزدیک 150 هزار رسید که یک شوکی رو وارد کرد. از طرفی قیمت طلا و سکه به جایی رسید که حتی رسانه‌های داخل ایران مشخصاً اعلام کردند که این وضعیت غیر قابل تحمل است. معترضان بازاری کسبه بازار مشخصا میگن که رکود در بازار به دلیل گرانی ها به حدی رسیده که ادامه فعالیت برای بسیاری از اونها عملا ممکن نیست. حالا دیروز شب گذشته خبرهایی اومد مبنی بر اینکه قرار هست تغییراتی در دولت در ریاست بانک مرکزی صورت بگیره. هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی امروز مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که به وزیر کشور مأموریت داده با نمایندگان معترضان گفتگو بکنن. سخنگوی دولت هم تو نشست خبری امروزش گفته که دولت این اعتراض ها رو به رسمیت میشناسه.
اعتراضات طوری که شما گفتید علیه بلند رفتن سرسام‌آور قیمت هاست، اما شنیده شده که شعارهای هم علیه حکومت داده شده، این چطور میتونیم تفسیر کنیم؟
میشه گفت روز اول روز یکشنبه کسبه بازار شعارهاشون علیه گرانی ها بود، ولی با گسترده تر شدن اعتراضات، پیوستن طیف بیشتری از مردم به معترضان، شعارها رنگ و بوی ضد حکومتی گرفت، از مرگ بر دیکتاتور تا شعارهایی که خواستار کنار رفتن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کنار رفتن حکومت جمهوری اسلامی هست، و حتی در خصوص برخی از سران اپوزیسیون، در حمایت از برخی از سران اپوزیسیون هم شعارهایی شنیده میشه. در واقع از بازار شروع شده این اعتراضات در ارتباط به گرانی ها، نرخ ارز، تشدید رکود اقتصادی شروع شده، ولی اینکه در ادامه به کجا خواهد رسید با توجه به اینکه رنگ شعارها هم تغییر کرده، باید ببینیم که چه اتفاقی میفته.
سال اخیر اگر درباره نقش بازار در سیاست ایران به ما توضیحات بدین، چون در گذشته هم بازار نقش داشته در تغییرات سیاسی، و آیا تظاهرات کنونی میتونه که منجر به یک تغییر شود در ایران؟
ببینید، ما اعتراضات گسترده تری هم داشتیم سالهای قبل در ایران، 1401، آبان 1398 که با سرکوب حکومت در خیابان به پایان رسید. نه اینکه اعتراضات تموم شده باشه، تجمعات خیابانی به پایان رسید. الان هم از یک سمت خب بحث این هست، ممکنه با سرکوب حکومتی مواجه بشه، ممکنه چون شروع اعتراضات با بازاریان بوده و همین امروز هم بخشایی از بازار تهران کاملا در اعتصاب و تعطیل هستن، حکومت مدارا بکنه. هنوز مشخص نیست حکومت چه رفتاری خواهد کرد. در کنار اون هم بستگی به این داره که چقدر از مردم، طبقات مختلف اجتماعی به این اعتراضات بپیوندن، چقدر بزرگتر و گسترده تر بشه، یا اینکه در همین سطح باقی بمونه. نمیشه پیش بینی کرد.
گفتگوی را شنیدید با فرشته قاضی خبرنگار بخش فردای رادیو آزادی که در مورد اعتراضات در تهران جزئیات می داد.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر همسر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. شماری از مهاجران تازه برگشته از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان میگویند که نبود سرپناه زندگی آنان را با تهدید جدی روبرو کرده. شماری از آنان بر رادیو آزادی گفتند که در فصل سرد زمستان زمینه فراهم ساختن سرپناه برایشان بسیار مشکل است. سنا کاکر جزئیات بیشتر دارد.
همزمان با آغاز فصل زمستان و سرد شدن هوا، شماره از مهاجران تازه برگشته افغان میگویند نبود سرپناه زندگی آنان و خانواده هایشان را با تهدید جدی روبرو کرده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی هشدار میدهند که در صورت بی‌توجهی نهادهای مسئول، این وضعیت میتواند به یک فاجعه انسانی مبدل شود. یک مهاجر که به تازگی از پاکستان برگشته و اکنون در ولایت کندهار به سر میبرد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید با الفال شب و روز خود را زیر یک ترپال سپری میکند.
اینجا هیچ چیز نداریم. 3 طفل دارم. شبها به دلیل سرمای شدید نمیتوانند بخوابند. زیر یک ترپال میخوابیم. خانه کرایی پیدا نمیشود و اگر هم پیدا شود کرایه‌اش بسیار بلند است. اگر با ما کمک نشود از بین خواهیم رفت.
در همین حال یک مهاجر دیگر کونی سری نواخر از پاکستان برگشته و اکنون در ولایت کندوز زندگی میکند، میگوید وضعیت خانواده های برگشته نگران کننده است.
اینجا زندگی بسیار تلخ می گذارد. وضعیت بسیار خراب است. خانه و زندگی نداریم. اطفال را در خانه دیگران رها کرده ایم و وسایل ما در فضای باز زیر باران و باد مانده است. به نهادها و نزد طالبان رفتم تا با من کمک کنند و برایم خیمه یا ترپال بدهند، اما به خدا دست خالی برگشتم. خانه کرایی پیدا نمی شود و اگر هم پیدا شود فقط یک اتاق با کرایه 10,000 افغانی است که مصرف آب و برق نیز جداگانه بر آن اضافه می شود.
نه تنها مهاجران برگشته از پاکستان با مشکل نبود سرپناه روبرو هستند، بلکه شماره از مهاجرانی که از ایران نیز بازگشتند میگویند با سرد شدن هوا در شرایط دشواری قرار دارند. باز محمد مهاجر برگشته از ایران که 4 فرزند دارد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
همیشه ورغان که هستیم یه درامادی دارم، کاری باری نمود، زمستان هم هست، دویلی نمود، بچه هایم سایی که بس که یکم 3 شب میشه، 4 شب میشه یا 5 شب میشه نمود، بچه جمع کرده یک 5 تا 5 تا نان میته.
این مهاجران از نهادهای مسئول حکومت طالبان و همچنان از نهادهای امدادرسانی ملی و بین المللی میخواهند که هرچه زودتر در زمینه فراهمسازی سرپناه و کمک‌های اولیه با آنان همکاری کنند. در همین حال حکومت طالبان به تازگی اعلان کرده است که روند توزیع زمین برای 2 شهرک مهاجران برگشته در ولایت کندهار آغاز شده است. رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، به تازگی به نقل از ریاست کار و شهرسازی کندهار گزارش داده است که این شهرک حدود 3,000 جریب زمین وسعت دارد و قرار است برای 4,000 خانواده توزیع شود. پیش از این نیز حکومت طالبان از ساخت چندین شهرک رایشی برای مهاجران برگشته از ایران و پاکستان در ولایت‌های مختلف افغانستان خبر داده است. با این حال روند بازگشت مهاجران افغان بسیار گسترده است و روزانه هزاران مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان باز می‌گردند، موضوعی که نگرانی ها در مورد توانایی رسیدگی به نیازهای اولیه آنان را افزایش داده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 2.8 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. سازمان های بین المللی بارها هشدار دادند که بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و سرمای زمستان می تواند فشار بی سابقه بر خدمات اولیه وارد کند و بدون حمایت فوری وضعیت انسانی مهاجران برگشته به گونه جدی و خیمتر خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستین. به پایان مجله خبری ما نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که در افغانستان قطع مکرر برق و مشکلات جدی را برای زندگی روزمره و آموزش دانشجویان ایجاد کرده. بسیاری از دخترانی که به دلیل محدودیت‌های طالبان از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم شدند و اکنون درس آنلاین می‌خوانند، در نبود برق با مشکل مواجه هستند. فرشتن نگاه به این موضوع پرداخته.
میدونم امروز قدر مصرفیت های یعنی مهم و کارهای مهم داشتون کش من برق وصل بود. از جمله اینمی سلاید هایی که ما پریزنتیشن هایی که باید از طریق کمپیوتر ما آماده بسازم، تلفنم چارج نداشت که من در درسی آنلاین خود وصل شدم. امی قسم بعضی پروگرام های دیگه که داشتم.
حدیثه یکی از دانشجویان است که پس از بسته شدن دروازه های پنتون ها برای دختران از سوی طالبان با تلاش فراوان توانست تحصیل در رشته حقوق را در یکی از پنتون های خارجی به گونه آنلاین ادامه بدهد. او میگوید امیدوار بود بتواند با رزوهای ناتمامش برسد، اما اکنون باورش نمی شود که پرچوی های دوامدار برق به مانع جدی در برابر رای آموزش و رویای حقوقدان شدنش بدل شده.
واقعا یعنی برق بسیار زیاد تاثیر مستقیم برای زندگی شخصی داره، برای درس داره. امیال پیشتر که من ساعت 4 عصر درس آنلاینم شروع میشه، من تقریبا 20 دقیقه اول دستم نرفتم به خاطر ازی که میفهمیدم که تلفن من الان چارجش تمام میشه، و بعد از اون به خاطر ازی که مسائل حاضری است و به خاطر ازی که باز یک صفحه که ما از دست بدیم دوباره نمیتونیم کارو جبران بکنیم. ایران من نبودم چه قسم وصل شدم و خدا خدا میکردم که کاش که دوباره برق بیاد. ولی ساعت 5 شده، فکر کنم یک ساعت از درسته شده نه برق آمده. دیگه بینی اندازه ممرای برق و مشکلاتی که وجود داره نیست و پنجه نرم میکنیم.
عدیسه که در شهر کابل زندگی میکند همچنان میگوید
همیشه من برق نیست و مجبور استیم که بشینیم صبر کنیم، منتظر باشیم. دیگه نماز خودم در تاریکی میخوریم در نور تلفن، نان خودم در چی میخوریم در تاریکی در برق تلفن نان میخوریم و میرقم باز میشینیم تا ساعتهای هفتونیم اشت شب اگر برق بیه. گاهی وقتا اگر باز یک بر نیم ساعتم که میایه باز می باشیم که اون قسم منتظر برق تا ساعتهای 10 بجه 11 بجه شب برق میایه که وقت دیگه قلقی استراحت است و هیچ لازم به برق نیست.
مدینه نورزی یک دانشجوی دیگر است که پس از محرومیت از آموزش حالا به گونه آنلاین درس میخواند. او گفت که اصلا به دروس آنلاین خود رسیدگی نمیتواند.
من یک تن از بانوان هستم که در افغانستان زندگی میکنم و درسای ما به شکل آنلاین به پیش میبرم. ولی بزرگترین چالش و یا مانع مده ای زمینه نبود و برق است. زیرا وقتی که ما میخواییم در صنفای حضور پیدا کنم، موبایل و یا کمپیوتر ما نیاز به چارج داره. ولی نبود برق باعث ازی میشه که من از درسای معقب بانم. کی تنها مشکل منه، بلکه مشکل تمام جوانان که درسایشان به شکل آنلاین پیش میبرن با این مشکل روبرو هستن. و در ضمن نه فصل سرما و نه فصل گرما هیچ مشخص نیست که چی زمان برق ما درست بوده و چی زمان نادرست بوده، چون همیشه ما با این مشکل دچار بودیم و نبود برق اساسی ترین مشکل ما در قسمت درس و در قسمت همه کارهای زندگی ما که ما میخواییم به پیش ببریم بزرگترین چالش و یا مشکل است.
حکومت طالبان پس از برگشت به قدرت در تابستان 2021 مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بست و در دسامبر همان سال نیز با صدور فرمان دروازه های پنتون ها را تا هم رسانی برای دانشجویان دختر مسدود کرد. هرچند شمار از دختران برای ادامه آموزش به انستیتوت های طبی روی آوردند و به رشته های چون نرسنگ، قابلگی و دندانسازی پرداختند، اما این مراکز نیز در دسامبر 2024 از سوی طالبان برای دختران و زنان افغان بسته شد. این محدودیت ها سبب شد تا بسیاری از دختران افغان برای ادامه آموزش براهای بدیل از جمله صنف های آنلاین روی بیاورند. صنف های آنلاین جاگزین مکاتب و پنتون های حضوری برای دختران شد که به گفته آنها در برابر محدودیت ها تسلیم نشدند. اما اکنون پرچاوی های دوامدار برق این گزینه اندک را نیز با مشکل روبرو ساخته. پیش از این برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هابیتت در 14 دسامبر اعلام کرد که کمبود گسترده برق در افغانستان یک مشکل جدی است. به گفته این نهاد قطع مکرر برق زندگی روزمره مردم را مختل کرده. شرکت برشنا که تحت کنترل طالبان قرار دارد تا زمان تعیین گزارش
به پرسش های ما در مورد علت پرچاوی های دوامدار برق پاسخ نداد. افغانستان طی سال های گذشته بخش عمده برق مورد نیاز خود را از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان وارد می کند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار پیش ازی گفته که 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود و این کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق هزینه می کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما آقای محمد صدیق صدیق، سابق استاد علوم اجتماعی لیسه عالی حبیبیه، نویسنده و پژوهشگر مسائل تاریخ هستند که ایشان فعلا مقیم ناروی می باشند. استاد محترم، مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز ما خود را معرفی بکنین، بعد متوقع به آن سوالای خود طرح میکنم. بفرمایین استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام ها و احترامات خود به همه هموطنان عزیز و گرامی ما در داخل و خارج کشور تقدیم میدارم. ما اسم ما محمد صدیق صدیق است، از ولایت قندوز. در سال 1948 ما تولد شدیم. سن ما امیال فعلا 76 سال میرسه. وظیفه که ما انجام دادیم در افغانستان در لیسه شیرخان قندوز و بعد از در لیسه عالی حبیبیه و تاجر ملی بودیم و فابریکه داشتیم به نام افغان فلز در شهر قندوز که تقریبا 4 ولایت ما اجناسش تولید میکردیم و به جامعه تقدیم میکردیم. در پولیش تاجر ملی و تاجر بین المللی بودیم. در داخل و خارج در اکثر کشورات شرکت ها داشتیم، در دبی، در مسکو، در تاجیکستان، در هندوستان، در پاکستان کارهای تجارتی انجام دادیم و در خدمت مردم خود و در راه خیر و سعادت افغانستان، مردم افغانستان همیشه در خدمت قرار داشتیم. به لطف خداوند که در یک راه خیر تا به حال روان بودیم. لطف خداوند بوده که ما را در یک راه مستقیم راه نمایی کردن. پدر ما زمیندار بسیار بزرگ بود در قندوز و همیشه ما را نصیحت میکرد که در راه خیر و سعادت افغانستان باید کار کنین. همیشه ما در هیچ احزاب شمولیت نداشتیم و در خدمت مردم خود قرار داشتیم و هدف ما آرامی و آسودگی ملت و سرزمین افغانستان بوده و از استقلال و تمامیت ارضی افغانستان در هر حالت ما توسط همونطور که دانشمند گفته که وظیفه ار در ادبای کشور همیست که در هر جایی که باشد، چی از طریق قدم، چی از طریق قلم، چی از طریق درم، باید در وطن مصدر خدمت شود. و ما این ازمی سه طریق تا جایی که تانستیم نظر به توان وسع خود خواستیم که مصدر خدمت شویم.
تشکر استاد. راجب معرف افغانستان چی گفتنی دارین؟
البته برای همه هموطنان ما بهتر معلوم است که اهمیت علم و دانش و اهمیت معارف در سراسر جهان از جمله ضروریات بسیار مهم و با ارزش است. فرهنگ هر کشور که در هر کشور ساخته میشه و رو به ترقی و پیشرفت می باشد، در اساس هر فرهنگ، در سرخط هر فرهنگ کشورها علم و دانش و علم و هنر قرار داره. اگر کشوری که فرهنگ خود یعنی به اساس علم و دانش به پیشرفت و ترقی نمی رسانه، در جمله کشورهای عقب مانده و فقیر باقی می مانه. همطور که ایوانات و پرنده ها غذای خود پیدا می کنند، در جستجوی پیدا کردن هستند و انسان ها در هر نقطه دنیا که هستند مکلف هستند که غذای خود و تماما مورد ضروریات خود تولید کنند. اگر در کشوری که به اساس علم و دانش تولید زیاد بود، ضروریات جامعه توسط خود مردم تکافر شد، اونو جامعه ترقی و پیشرفت میکنه که همگی از این وابسته به علم و دانش است. حال اگر امروز شما کشورهای مترقی جهان میبینین، بعد از انقلاب سنتی در نیمه قرن 18 دیگه، انقلاب سنتی که در ابتدا در انگلستان و بعد از او به دیگه کشورهای شهر پیدا کرد و پیشرفت ترقی از جاب رو به کشورهای جاب به پیشرفت و ترقی اینا نائل آمدن و امروز زندگی مرفه و آرام دارن و ثروت از تمام دنیا، ثروت دنیا به طرف سیل واره به طرف از این کشورها میان، خصوصا که بعد از سال 1975 به حساب عزت و احترام و ترقی و پیشرفت هر کشور به اساس سابق به اساس ذخایر طلا و نقره بود که به او خاطر جنگ ها در سراسر جهان زیاد صورت می گرفت که طلا و نقره کل دنیا را به دست خود بیارن. لیکن بعد از سال 1975 معیار تماما پیشرفت و ترقی و احترام و عزت هر کشور به اساس تولید و عواید از او مردم از او کشور ارتباط داره. حال که گروه 7 که هست امروز از جمله کشورهای 20 به حساب 20 کشور جهان است که امروز ثروت جهان اینا به دست میارن. به اساس چی میارن؟ به اساس تولید میارن و او انقلاب سنتی در کشورهای خود اینا رایج ساختن و هر کس در یک کسب و کار دست زدن و از طریق و تولیدات خود از دستی را صنایع خصوصی و دستی را به صنایع ماشینی تبدیل کردن که امروز بزرگترین ثروت جهان اینا به دست آوردن که از جمله اقتصادهای بزرگ جهان. حالا چین یک وقت یک کشور فقیر بود، لیکن این بعد از سال 1970 نسبت صنعت انقلاب صنعتی زد، امروز بزرگترین اقتصاد جهان به دستش است. چرا؟ کلگی توسط ماشین تولید میشه. لیکن برخلاف در کشور ما شما تحولاتی که هر کدام یکی بعد دیگر آمد در حقیقت معارف افغانستان ضربه زدن. ایوازی که معارف پیشرفت کنه، ترقی کنه، خوبتر شوه، بهتر شوه، روز بروز این معارف به طرف عقب کشانده شد. چنانچه که در معارف افغانستان که از زمان اعلیحضرت امیر امان‌الله خان به شکل بسیار مدرن آغاز شده بود مطابق کشور ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی، اعلیحضرت امیر امان‌الله خان دیدن کرد و آرزو داشت که در معارف افغانستان در قدم اول که در سرخط فرهنگ قرار داره، فرهنگ یعنی توانایی جامعه را و طرز زندگی جامعه را تغییر بده، بالا ببره و به پیشرفت و ترقی برسانه مثل دیگر کشورها. لیکن برخلاف دیگه بود، یک وقتش بسیار کم بود و یک مدت هم در یک سلسله مخالفت های کشورهای بزرگ قرار گرفت و سیاست از او مخالف کشور انگلستان و کشور روسیه قرار گرفت که افغانستان در بین دو کشور قرار داشت و به اساس مخالفت های از اینا دیگه از کار کناره گرفت و مجبور شد که به ایتالیا پناهنده شد. بعد از تحولی که در افغانستان آمد و تحولاتی را که او آورده بود و در هر رشته مکتب تاسیس کرده بود و خصوصا طبقه نسوان بسیار زیاد رشد کرده بود و به خارج در روز زمان به خارج برای تحصیل اعزام شده بودند، معارف افغانستان و در هر بخش و در امور دولتی تنظیم شد و قانون اساسی جور شد، در وقت از او پارلمان در وقت از او جور شد، تماما قوانین دولتی در اون وقت جور شد، محاکم با وجود محاکم درست به شکل مدرن و اساسی با وجود آمد و عدالت با در افغانستان در حقیقت تا اندازه به حالت دولتی قرار گرفت و حقوق مردم تا اندازه تامین شد و رو به پیشرفت و ترقی را بنیادش گذاشت.
استاد محترم، اگر از مسائل تاریخیش بگذاریم، به نظر شما اصلا معارف افغانستان در دوران مرحوم ظاهرشاه رو به ترقی نبود؟
معارف ما در زمان اعلیحضرت محمد ظاهرشاه به پیشرفت و ترقی رسید و بسیار درست سوی تعلیمی بسیار زیاد بالا رفت و تحصیل کرده های ما که در خارج می رفتن پس دوباره وقتی که امروز تحصیلشان ختم می شد به خاطر خدمت با وطن پس می آمدن حاضر به خدمت بودن، بسیار یک سیستم بسیار عالی و خوب را گذاشته بودن. سیستم سیهی ما بسیار عالی بود، چپاخان های ما بسیار، دکترای بسیار لایق و ورزیده ما داشتیم و از نگاه تکنیک بسیار همه چیز ما بالا بود و مکاتب چون مکاتب تکنیکی بسیار زیاد ما از نگاه مسلکی داشتیم. دیگه رو به پیشرفت بود، مکاتب مسلکی رو به تزاید بود. لیکن برخلاف که شهید سردار محمد داوود خان که رسید و این انقلاب، چون انقلاب سردار داوود خان زیادتر از طرف روسا کمک شده بود و به خواهش به حساب به چیز راهنمایی از او روی کار آمده بود، حزب دموکراتیک بخش پرچم زیادتر که در حکومت سردار محمد داوود خان شامل شدند و اینا چون روسیه آمدنی در افغانستان بودن، پروگرام های خود از همون زمان شهید سردار محمد داوود خان خواستن که در افغانستان تطبیق کنن. اونا اولین کاری که کردن از طریق معارف افغانستان به طرف نیروی کارگری سوق دادن، معارف افغانستان. به چه خاطر که یکی از وزرای معارف همون دوره سردار محمد داوود خان از حزب پرچم بود، اونا سیستم معارف تغییر داد، یک دم یک ریفورم را با وجود آورد که از صنف هشتم نظر به مشوره روسا از صنف هشتم یک دم کانکور با وجود آوردن که این کانکور که خلاف تعلیم و تربیت در سراسر جهان بود که در صنف هشتم دوری که هنوز شاگرد نو با سواد شده، کم تم سواد آموخته و چیز هنوز درست از علم چیز نیاموخته، او بیچاره در این کانکور تقریبا 43,000 نفر در مثال اول ناکام ماند که یک بزرگترین ضربه در معارف افغانستان بود که بعد از او یعنی به خاطر که کارگر شده بتانند و در نیروی کارگری باید تحصیل پایین باشند که کارگر شوند، کارگر زراعتی، کارگر صنعتی در یک فابریکه در یک جای کار کنند. حال کسایی که تحصیلات عالی دارن وقتی که در رشته باشه خود تحصیلات به اساس تحصیلات عالی اونا اگر انجینیر میشن، اگر دکتر میشن، دیگه میشن به او اساس تحصیلات عالی میشه دیگه، تحصیلات پایین مجبور است هر کس هم یک شغلای پایین اختیار کنند. به این خاطر بزرگترین ضربه را در معارف افغانستان در دوره داوود خان شد که اشتباه بسیار بزرگ دوره حکومت سردار محمد داوود خان بود که پسان متوجه شد که بعد از او باز در دوره حزب دموکراتیک کانکور از بین رفت. لیکن در دوره حزب دموکراتیک شکل دیگر جوانای افغانستان از تحصیل باز ماندند که اونا حزب در قدم اولیت قرار دادند که باید انقلاب ثور باید با موفقیت بانجامه و ریفورم های اتحاد شوروی، فرهنگ اتحاد شوروی را باید و شاید در افغانستان تطبیق کنند که اونا اصلا شوروی ها را برای مجال کار کردن نداد، خدمت کردن به مردم نداد، اینا را فقط به یک شعار و به اساس یک شعار و به اساس هر روز مارش و شعار و بگیر نمان مکاتب بسته می شد، هر روز در بازارها و در شهرها می برامدن نورا و شعار داده می رفتن و از رهبر انقلاب و از بگیر و نمان و دفاع و از زحمتکشان و از کارگرها و کل چیزش به نام بود که کارگرام تباه شد و در معارف افغانستان هم کلش در جنگ رفت. چرا یک سلسله موضوعات تشویقی در معارف افغانستان با وجود آمد که ما وقت در لیسه عبیبیه بودیم، یک تشویقی با وجود آمد، کسایی که از صنف 10، 11، 12 در اگر در عسکری در جلب و ازار میرن عسکر میشن و دفاع از انقلاب میکنن، دیگه بعد از ختم دوره عسکری شادرنامه صنف 12 بر از وقت داده میشن که یک بزرگترین خلاف معارف هر کشور است. صنف 10 را نخوانده از صنف 12 بر از جا شادرنامه و دیپلم داده شد و سوی علمی یک دم به صفر رسید.
خب اونا خو ادعا میکنن یا طرفدارایشان ادعا میکنن که در آن دوران زیاد مکتبا افتتاح شد و کورسای سواد آموزی درست کردن و از این قبیل مسائل.
درست است که بسیار زیاد مکاتب تاسیس شد در سواد آموزی و دیگه و دیگه، همه به خاطر منافع حزب دموکراتیک خلق افغانستان، کلگی فدای حزب شدند. همگی در مور ریفورم هایی که برچه که به وجود آمد و این حکومت وقت هم که زعمای حزب خلق و پرچم بسیار زیاد علاقمند و بسیار زیاد فرفته نوزت و پیشرفت و ترقی کمونیسم شده بودن و فکر میکنن که در ما هم بزودی مثل شوروی واره به این مرحله میرسیم، دیگه تماما به فرمان از وا گوش به فرمان از وا بودن، هر دستوری که وا دادن یا مجبور شدن تطبیق کنن.
استاد، قسمی که شما صحبت میکنین شما شاهد عینی بسیار واقعات تاریخی مخصوصا در سایه معارف بودین، خاطراتتان ننوشتین؟
ما تقریبا 4 کتاب دارم که اثری که نشته کردیم تاریخ افغانستان از 3000 سال به نام افغانستان در آینه اقتصاد و سیاست از 1000 سال قبل از میلاد تا سال 2009 می باشه که مفصل این دوره معارف افغانستان ما مفصل تشریحات دادیم و کتاب دوم ما به نام ظلم زن بالای زن نظر به ازدواجای نامطلوب و رسم و رواجای نادرست یک کتاب کلتوری است و سوم کتاب ما به نام تاریخ تغییرات و تحولات در جهان بعد از انقلاب سنتی اروپا و انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر 1917 کمونیستی روسیه که ما تحولات جهان دیجا دی تاریخ جهان تشریح کردیم و کتاب چهارم ما به نام تمدن‌ها و تحولات آن و روش‌های حکومتی در جهان است. چهار اثر خود به جامعه تقدیم کردیم و کتاب تاریخ افغانستان در آینه اقتصاد دو بار چاپ کردیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت اقتصاد و وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی با پانتون کابل بعد از بود و اکادمی علوم افغانستان روان کردیم مورد تایید و تقدیر همه مقامات عالی دولتی و علمی افغانستان قرار گرفته است.
بله استاد محترم، به نظر شما معارف افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت دارد یا نه؟
ما این آرزوی ما همیشه بود که خصوصا در لیسه حبیبیه که ما بودیم مثلا صنف 11 و 12 علوم اجتماعی درس میدادم. یک شاگرد در صنف 11 از ما سوال کرد که گفت که امیر مکتب بخونیم چی فایده؟ و ما همو وقت راستی سر از یک قارم شدم که تو چطور تا صنف 11 رسیدی؟ یعنی یک سال بعد دو سال بعد به جامعه تقدیم میشی؟ تو چطور تا را نفهمیدی اهمیت مکتبه؟ و حال بعدا باز که زیادتر متوجه هستم که واقعا که سوال از او بجای بده، چرا شاگردای ما در افغانستان که تحصیل میکنن و همیشه ای صرف یک باسواد میشن، وقتی که در یک اداره و در یک جایی که اینا میرن کار میگیرن یا کلش فقط همه قدر میشن باسواد میشن و یک کوشش میکنن که یک جایی برن مامور شون یک کتابت و چیز، هیچ کار را دیگه یاد ندارن. و به این خاطر است که اینا امروز به حساب موضوع کارگری وطن ما، شما کار در وطن ما شما بی اهمیت است و کارگر بی اهمیت است، از طرف جامعه و از طرف دولت همیشه در عقب نگاه داشته شده و شاگردها علت ازی ما که پسان درک کردم که علت ازی اگانه چیزیست که مکاتب باید مطابق ضروریات جامعه باید پرسنل علمی تقدیم کنه به جامعه و در حالی که کسی او را در نظر نمی گیرن. طور مثال بسیار علاقمند شاگردای ما هست که ما دکتر شویم و دکتر هم بودی دیگه، حالا در دیگر رشته ها طور مثال در رشته های فرزن تکنیک، در رشته های زراعت، در رشته های دیگه صنعت، در رشته های تجارت، در بخش هایی که توانایی جامعه را بالا ببره، در این رشته ها ما به هیچ پرسنل کارگر نداریم. امیال فرزند شما خانه جور میکنین، یک پروژه را جور میکنین، این پروژه ها باید کلگی از این را اگر آبیاری است، اگر برق است، اگر ماشینالات بخش، چون کل از یاد یکی خود انگلیسی نمیفهمن، دوم مسلک یاد یک مسلک مکاتب مسلکی وجود نداره. اگر وا هم هست یک تعداد مکاتب است از قدیم باقی مانده، هیچ توجه معارف به او توجه نداره، در حالی که باور کنید که ما فابریکه جنگلک یک وقت میتونست که تا موتر بسازه، به این اندازه به این سویه بالا رسیده بود. و می مکتب میخانیکی بسیار ضروریات تکنیکی افغانستان میتونن تولید کنن و مکتب زراعت که تا فاکولته زراعت بود و وقت این بسیار سویه علمی بسیار بالا بود، تحصیلات جا بسیار بالا بود، اکثرا متخصصین میرفتن تحصیل میکنن در خارج، از اونجا دیپلم میآوردن بعد از او کار میکنن و در رشته ما یک چیز داشتیم. حال مثال در این دوره که در 45 سال مکاتب مسلکی به کلی از بین رفت و کل مکاتب و کلگی در خدمت عسکری قرار گرفت و کلگی در جلب هزار، حتی جوانای ما شما را از راه حمام می بردن، از راه مکتب می بردن، از راه از آرسیا می بردن، از سر قبر می بردن، مرده خود بودتون مرده خود دفن میکرد بودتون، جلب هزار نفرش می آمد از این کمیساریا اون جوان ها را کسند فرزند 16 و 17 و 18 بود با بالا تا 50 ساله را اینا به عسکری جلب کردن و در عسکری بردن در میدان های جنگ بدون تعلیمات نظامی، اوجه از جوان های ما از بین رفت. که در این دوره مهم دوره 45 سال این قدر که جوان ما در این کشور تلفات دیده، خانواده همگی داغدار شدند و علت از این همه ایست که معارف افغانستان درست به شکل اساسی ساخته نشده و ریفورمی که هستی مکتبای درسایی که میخوانند این درس ها بیخی وقتی که شامل کار میشن، چون کسی علاقه به کتاب نداره، علاقه به تدریس نداره، علاقه به علم و دانش ندارن، دیگه در فکر یک پیدا کردن یک لغمنان هستن، دیگه اونم قدره که در مکتب هم سواد آموختن و یک جای اونم که یک صادره و وارده را در یک دفتر میفهمن، دیگه بالاتر هیچ چیز را نمیفهمن. همین مامورین ما و شما تعمیال در دفترها بیکار سیشتن، اگر یک مراجعین میاین اون در مقابل مراجعین هم فقط هم قدر یاد دارن طبق مقررات برو سبا بیا، برو یک هفته بعد بیا، برو یو بیا، برو بیا، این کارشکنی را یاد دارن دیگه، بس خلاص، دیگه هیچ کار را یاد ندارن. ما یک وقت باور کنید که در شاروالی، از اون چاروالی در آمدم داخل، یک بچه آمد، یکی از شاگردهای ما، یک زمان شاگرد ما بود، آمد سلام علیک کرد و دستای ما را ماج کرد، گفت که ما در اینجا انجینیر هستم. ما گفت او بچه شما چه رقم درس خواندین، تعلیم خواندین که تا به امروز ما اقلا یک چیز نداریم، شما می مشکل تشنابای افغانستان ای کانالیزیشن نداریم، شما ای برو سرایا رسل کنین، در این سرایا ای کابل دراین، در می مارکت های کابل دراین، یک تشناب وجود نداره. این کل از این مارکت ها جور شده، ما در یک مارکت باور کنین که در میمان شدیم، در مارکت قالین بود پشت سر امی غزنیوال مارکت، اما صاحب از او ما را دعوت کرد، در پاکستان آمده بودیم، میمانش بودیم، نان خوردیم، گفتیم صاحب حالا ما کجا بریم وضو کنیم، نماز بخونیم؟ ما را میگه که والا ما 200 اتاق اینجا جور کردیم، لیکن میخواستیم که یک 2-3 اتاق تشناب جور کنیم، باز گفتیم مردم تشناب چیم برد در پشترهای دیوالا بشینن. تو گوش که کون نفر از خودش نظم کابل از او جای چین فرهنگی عقب مانده است، مفکوری عقب ماندگی در فکر از اونا است. هیچ کس در فکر پیشرفت و ترقی جامعه ما نیستن.
چرا به عقب ماندیم؟ سبب اصلی چی است؟ چرا عقب ماندیم؟
ما علت ازیست که ما تولید نداریم، ما دست به یک کار درست ترقی و پیشرفت نداریم. هر کدام به می فکر است که یک چیز بزنه و از اون مملکت برایه، چور کنه و برایه، چور کنه برایه. 3-4 دوره است که مملکت ابو افغانستان چور شده و برآمده، هیچ کس کار نکده. مشکلات در ایست که معارف هست، یکی از جمله همی بخش هاییست که کسایی که در معارف هستن کار میکنن، روی مجبوریت کار میکنن. اگه وای اگه آید دیگه از یک طرف دیگه داشته باشن، اون وظیفه را اجرا نمیکنن. باور کنید نه زن نه مرد. مشکلات ما در ایست که کس به علاقه کار نمیکنه. این حال معارف افغانستان به نظر ما یک تغییرات کلی باید باید تماماً بر 10 سال یا بر 20 سال اقلا تماماً مکاتب باید مسلکی شود. امیال همین مکاتبی که ما در لیسه بیبیت اول مثال نادریه غازی، لیسه های امانی یا لیسه های نجات، امیل لیسه ها بسا کلان کلان ساحه دارن، باید موضوعات مسلکی را موجه کارخانه و فابریکا و یکان صنایع کوچک باید در موجه ساخته شوند که شاگرد بعد از درس برن تطبیق کنند، تطبیقات داشته باشند. و حتی امید مستریخانه های موسما طور مثال به نام مستریخانه است، اما درست به شکل اصلی ساخته شود. اگر یک کارگر ما در بازار است، باید نجار ماست، باید نجار ما از نگاه تحصیلی باید بفهمند حال در این کشورها یک نجارشان به حد یک میلیمتر هم میفهمند که یک چیز از پیششان جور میکنن، یک میلیمتر از پیششان خراب نمیشه. از ما و شما کلگی نه رنگمال نه رنگمالی را داره، نه نجار نجاری را داره، نه گلکار گلکاری را. چرا؟ به خاطری که از نگاه تحصیلی به کار به جامعه تقدیم نشده، بعد از تحصیل به جامعه. این حال ما ضرورت عاجل مملکت داله. اگر شما یک خانه بسازین مجبور یک کارگر پاکستانی رو میارین، اگر یا ترکی رو میارین، یا ایرانی رو میارین، یا از آسیای میانه میارین، ازبکستانی ترکمنستانی یا تاجکستانی رو میارین. از خود ما لشکر بیکار داریم، کل از این تنبل و بیکاره و غیر گلکاری، غیر که اونموجا ببرش به صفت مردکار، خوب یک نان هم بتش قرار بانش که استراحت کنه و دیگر هم پیسهش به دستش بته بره پشت کار خود. هیچ کار کسی یاد نداره. مشکل در حال کار از کجا یاد بگیرن؟ کار باید از مکتب یاد بگیرن، کار باید عمل تو که درس میخونن باید عملا کار کنن. این حال یک ریفورم بسیار برای افغانستان ضرور است به نظر من، که باید تماما مکاتب مسلکی شود و یونیورسیتی ها تماما پوانتونای افغانستان مسلکی شبه. این کس یک فقط یک باثبات شدن به درد افغانستان نمیخوره. امیال شما از پوانتون کابل میبراین از پوانتونای شخصی و رسمی افغانستان فارغ میشن، علف در جگرشان نیست، هیچ چیز رو نمیفهمن، نمیفهمن که در بازار کار چی کار کنن. باور کنین که علت فقر و بیکاری در افغانستان اینمیست که کس کار یاد نداره، هیچ کس کار یاد نداره، کس کار نمیفهمه، چرا از مکتب نخونده، در مکتب نخوندن، در یونیورسیتی، در پوانتون نخوندن، عملی کار نکردن. این حال در افغانستان ریفورمش که باید به وجود بیاید که کار عملی داشته باشه. اگر کاری چیزی باشه که بس بس فقط بوجه برم، حال امروز جهان دیجیتال شده، امروز جهان کلگی به طرف پیشرفت و ترقی سوق داده شده. موضوع حال امیال تولیدات یک شرکت موبایل، طور مثال اپل، سرمایه از دور شما ببینید که ده مملکت سرمایهش داره، 200 میلیارد یا 400 میلیارد دلار سرمایه داره. از چیست؟ از تولیدات، از یک موبایل است، از یک تلویزیون است، از یک انترنت، از دیگه کارهایی که چیزهایی که تولیدات امروز میشه. چرا کشور ما شما 99% خریدار است. تولیداتی که ما داریم تولیدات عین ما قبل تاریخ است. خونمو قالین است و نمو پشم است و نمو روده است و نمو میوه خشک است و دیگه ما چی داریم؟ یکان چیزهای طبی، گیاهای طبی داریم. چی داریم؟ هیچ چیز نداریم. حتی بند تنبان ما در پاکستان تیار میشه، به امیل لباسهای ما شما تماما در پاکستان تیار میشه، در ایران تیار میشه. ما خود ما هیچ توان کار نداریم. دیگه به این خاطر ما ریفورم در افغانستان باید یک ریفورم عملی، کارهای عملی شود که زن و مرد، پیر و جوان باید یک کار دست بزنن. حالا همه که در این کشورها طور مثال حال تا 70-75 سالگی مردم ها در اینجا کار میکنن، اگر از کار دولتی تقاعد میکنن، کار شخصی ها دارن در پولی خود، زندگیشون زیادتر از اون تامین است، چی در زراعت است، چی در صنعت است، چی در تجارت است، در همه چیز است. حال در افغانستان در وقت جمهوریت بانگ زراعتی را فروختن که ما زراعت کار نداریم، بانگ صنعتی را فروختن که ما صنعت کار نداریم، بانگ صادرات فروختن که ما تجارت کار نداریم. خود در یک مملکتی که زراعت نباشد، صنعت نباشد، تجارت نباشد، توی 40 میلیون از کجا نان میتی؟
محترم آقای محمد صدیق، سابق استاد علوم اجتماعی لیسه عالی حبیبیه، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه مفصلتان. شنوندگان محترم، قسمت های از مصاحبه ما را با آقای محمد صدیق را شنیدید. به شکل کامل آن را می توانید در وبسایت رادیو آزادی بشنوید. موفق و کامگار باشید.
ساقی بده پیمانه زانه که به خشم کنم بر حسن شورنگیز تو عاشق تر از پیشم کنم ساقی بده پیمانه زانه که به خشم کنم بر حسن شورنگی تو عاشق تر از پیشم کنم ساقی بده پیمانه سازد مرا در آتش اندازد مرا در آتش اندازد مرا سازد مرا سازد مرا در آتش اندازد مرا در آتش اندازد سازد مرا و از خود رها سازد مرا بیگانه از خیشم کند بر حسن شورانگیز تو عاشق تر از پیشم کند ساقی بده پیمانه